میذارن انشاءالله وارد بهش میشن. هیچ چیزی از بین نمی رود. این بیان نورانی از امیر است که فرمود انما تنتقلون من دار الى دار. شما مسافری هجرت میکنید، منتها هجرت دو چهره دارد، یه چهره منقول عهد دارد که نسبت به اینها چون اینها رو نمیبینه خیال میکنه از بین رفتن، یه چهره منقول الیه دارد. اینها که به عالم برزخ میروند چون بین ما و اینا فاصله است با ما نیستن خیال میکنیم از بین رفتن. اینا وفات میکنن نفوت. به هر تقدیر هیچ موجودی در بین راه نابود نمیشود. همه اینها حرکت میکنن انما تنتقلون من دار الى لقاء الله. خب بنابراین چیزی از بین نمیرود، منتها تبدیل میشود به صورت دیگر. اگر تبدیل نیست پس مساوات عدمی را قرآن نقل میکند و ابطال میکند، اما مساوات مثبت را که در سوره کهف اشاره شده بود، در سایر سور اشاره شده بود، اینجا با صبر و تقسیم با چندین وجه ابطال میکند. میفرماید اینا که میگن ما اگر قیامت بیاییم مثل مسلمان هستیم، دلیلشون چیه؟ یا دلیل عقلی باید بیارن یا دلیل نقلی. نقلی باید از کتابهای آسمانی بیارن دیگه که از قیامت خبر بده، یا اگر نه یه تعهد خصوصی با خدا و انبیا دارد. مثلا خدا به اینا تعهد سپرده، تعهدات خصوصی که چون شخصی و جزئی است قابل اثبات عقلی یا نفی عقلی که نیست، مگر با اون براهین کلی هماهنگ بشه. پس این سه امر بین الغی است که شما در قیامت با مؤمنین یکسانید. دلیل نقلی ندارید، در کتابی از کتابهای آسمانی که کتابون فیه تدرسون ندارید. مثلا رهبران الهی سوگند یاد کرده باشن که به شما کاری نداشته باشن، اینم که نیست. از غیب خبر داشته باشید که تو کتابهای آسمانی نیست، اینم نیست. کار به دست خود شما باشد که اینجور تصمیم بگیرید، اینم که نیست. پس چرا اینجور بگید که ما در قیامت مثل شمایی؟ مگر اینکه بخواید شانه از زیر بار مسئولیت خارج کنید، بگید دینداری هزینه دارد، ما اون هزینه رو نمی‌پردازیم. دینداری هزینه ندارد، فقط یک محبت است، اون محبت اهل بیته، اینم به سود شماست، ما که از شما چیزی نخواستیم. اگر بگید دینداری هزینه دارد، ما اون هزینه نداریم، کسی از شما چیزی نخواست. اگر بگید از اسرار غیبی با خبری که نیست، اگر بگید کار به دست شماست که نیست، اگر بگویید در کتابی از کتابهای آسمانی نوشته است که نیست، اگر بگید برهان عقلی با شماست که نیست. چندین وجه هست که بعضی از اینا اشاره شده، این رو میگن روی صبر و تقسیم. میفهمد که اینا نمیخوان زیر بار مسئولیت برن، همین، این حرفی برای گفتن ندارن. فرمود ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. خب پس کفار اون طورن که سنسمه علی الخرطوم، با اون تهدیدهای یاد شده، متقین همین هایی هستن که فرمود جنات النعیم هست. این قبلا هم عرض شد که این جنات النعیم غیر از اون جنات اون تجدی من تحت الانهار است. عدد جنات چقدر است که خدا میدوند. فرمود لمن خواف مقام ربیتان، بعد هم دارین دون هما جنتان. این باغ ها چقدر است، چه تفاوتی بین این هاست، چه اعمالی در باغ ها هست، او رو خدا میدوند. فقط اجمالش یه بخشش مربوط به لذت های جسمی است، یه بخشش مربوط به لذت های معنوی است. منتها فرمود به اینکه این چه که ما میگیم جناتون جناتون، مقدارش شما میفهمید، بخش وسیع از این هاست که اصلا به درک شما نمیآید و شما در دعا یا غیر دعا از خدا اونا را نمیخواهید. فلا افسون ما اخفی لهم من قرة اعین. که این درباره نماز شبها این است. اما یه چیزهای ما داریم که اصلا شما خبر ندید. خبر ندید چی رو میخوایید؟ در دعا چی میخوایید؟ هر چه میخوایید برابره. یعنی حوزه خواستن، دعا کردن، طلب کردن به حوزه معرفت وابسته است. آدم اگه بدونه چه چیز هست خب او رو میخواد دیگر. اگر بدونه که در باغ چه میوهاییست خب اونا رو میخواد. اما اگر ندونه چیه چی رو میخواد. این مثال قبلا هم چند بار ذکر شد. الان یک کشاورز در تمام مدت عمر ممکنه آرزو بکنه که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. از شیخ طوسی نشنید، نسخه تهذیب نشنید، یه همین چیزی آرزو نمی کنه. این یک محقق و پژوهش رو آرزو میکنه. اما یک کشاورز اصلا در تمام مدت عمر چه دعا بکنه، مکه بره، مدینه بره، دعا بکنه، یه همچی چیزی در خاطره او نیست که خدایا اون نسخه خطی تصحیح شده تهذیب شیخ طوسی رو برا من برسون. اصلا نمیدونه چیه که. در اینجا فقط چون فلا تعلم و نفس ما اخفیه لهم من قرة اعین، نمیدونن اونجا چه خبره، لذا فرمود که لهم ما یشاؤون فیها یک و لدینا مزید، یعنی فوق مشیت اینها. یعنی یه چیزایی هست که اصلا نمیخوان، چون وقتی ندونن چی رو میخوان. این روز آتردس اله فرمود ما برای مؤمنین ذخیره کردیم. این جنات و نعیم به اون قسمت برمیگرده، وگرنه این جناتی که تجدیم این تحت الانهار است تو اینها هم یه نعمت هایی هست که انسان نصیب کنه. اینا مال لذت های جسمانی است، مال معود جسمانی است، اون مال معود روحانی. فرمود اینا که میگن ما با مسلمان ها یکسانیم دلیل عقلی ندارن، دلیل نقلی ندارن، به میل اونها هم نمیشه حکم کرد و کار به دست اونها هم نیست، علم غیب هم ندارن، ما تعهدی هم نرسیم. مگه خدا تعهد کرده که اینها رو در قیامت مثل مسلمان قرار بده؟ یه وقت هست میگیم که ما دلیل عقلی نداریم برای این کار، دلیل نقلی هم نیست، ولی خودش به ما وعده داد. خب کجا وعده داد؟ به چه دلیل وعده داد؟ کی سوگند یاد کرد که شما رو پذیرایی کند؟ ام لکم ایمانون علینا بالغتون، تا روز قیامت ما باید به با این سوگند عمل بکنیم؟ ان لکم لما تحکمون، یعنی سوگند یاد کردیم که هر چه شما حکم کردید برابر او عمل بشه. یه هم چیزی هم نیست. بعد فرمود سلهم ایهم بذالک زعیم، اگر کسی بگه یه همچی تعهدی ما گرفتیم، مسئولشون کیه؟ کی همچی حرف میتونه بزنه؟ شهداشون کیان؟ شهداشون کیان؟ کسی بگه ما سند داریم که دین به ما گفته که در قیامت به شما در این نعمت ها رو میدیم. زعیم مسئول کیه؟ گوینده کیه؟ متکلم از این جمعیت کیه؟ شرکای او کیان؟ شهدای او کیان؟ ام لهم شرکا او در این داعیه بیجا، فلیعتو به شرکای هم امکان و صادقین. اگر میگن خدا به ما تعهد سپرده یا پیغمبر به ما تعهد سپرده، خب شاهدتون شرکاتون رو بیارید ببینیم چه حرف دارن. این صبر تقسیمه. بعد اون بخش پایانیش رو در آیه 46 فرمود ام تسألهم اجرم فهم به مغرب المسقلون. این رو بهانی هم که ندارن. مگه دینداری هزینه سنگینی می دارد که حالا اونا به بهانه اون هزینه سنگین از دینداری فاصله می گیرن؟ ما چیز از این رو نخواستیم. ما فقط محبت اهل بیت رو خواستیم که محبت اهل بیت به سود خود این هاست. قبلا هم به عرضتون رسید این که فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، این رو در آیه دیگر فرمود ما سألتکم من اجرا فهو لکم، به سود شماست. شما رهبران الهی را که عدل محضن دوست داشته باشید که راه زندگی میکنید. قبلا هم بحث شد که این که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، این دوستی اهل بیت به معنای حال نه معنی مرکه، این نه مقصود قرآن است نه اجر رسالت است. دوستی ابی عبدالله، دوستی استعمیر، مثلا ممکنه کسی استعمیر رو بشناسه و حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو بشناسه ببینه علاقمند نباشد. شما ببینید ایام تاسوعا عاشورا این کلمه ها ضعف می‌بندن برای اینکه نزله بگیرن. این کلمه الا المبده فی القربا معناش این نیست که صرف دوستی این خاندان باعث نجاته، سرش اینه که این فی القربا مفعول واسطه برای مودت نیست. لا اسألكم علیه اجرن الا مودت فی القربا. اگر این فی القربا مفعول واسطه برای مودت بود خب صرف دوستی کافی بود، اما این ظرف لغو نیست که مفعول واسطه برای مودت باشد، این ظرف مستقر است. چون ظرف مستقر است هر ظرف که او حال و صفت یا خبر است البته مدان لغو که او مستقر است. این فی القربا متعلق به مستقر است. لا اسألكم علیه اجدن الا المودتن مستقرت فی القربا. خب این دیگه شیعه محض میشه دیگه، وگرنه اون وجود مبارک استعمیر رو هر کی شناخت دوست داشت دیگه، دوستی که تابع او نباشه که دوستی نیست. تو نهج البلاغه این بیان هست، تو تمام نهج البلاغه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی ایشون تو اعمالیشون این حدیث نقل بکنن و از تعمیر گفتن که شما بالاخره مهمترین رزمنده اسلامید، پرچمدار پیغمبری، اگر جنگ تن به تنه که خب پیاده حرکت میکنید، ولی وقتی دوش سوار است شما باید سواره برید دیگه. این اسبی که شما یا بغلی که شما سوار میشید میرید جنگ، این مال این کسی از یه روستایی به روستایی یا شهری به روستایی بخواد باری ببره یا مسافر بره، این اسب مسافر بره یعنی که اسب جنگ نیست. چرا شما این اسب سوار میشید؟ شما که خلیفه هستید، امکانات فراوان دارید، پول هم در دست شماست، یه اسب خوب تهیه کنید برای میدان جنگ. خواهد دشمن اون اسب داره میاد. فهمود به این که لا افر رو ام منکر ولا اکر رو علا منفر، همین جمله. منتها این رو مرحوم صدوق در اعمالی باز شد، فرمود اسب برو مال کسی که میخواد بدود، من که تو میدان جنگ از کسی فرار نمی کنم. این که فرار کرد من رو تعقیب نمی کنم. این علی دوست داشتنی نیست، اون کافر است، مشرک است، آمده برای کشتن پیغمبر. خب این رو هر کسی این رو بشنسته دوستش داره دیگه. فرمود لا افر رو ام من کر و لا اکر رو علا من فر، من که فرار نمی کنم. اون که از من فرار کرد من اون رو تعقیب نمی کنم و من اسب تندرو رو برای چی بخوام؟ هر کس این رو شناخت دوست داشت، این دوستی کافی نیست. اگر این ظرف ظرف لغو بود خب بله اجر بود، اما این ظرف ظرف مستقر است، ملکه میخواد. این عقیده، ایمان، عمل تر همه شما من تابع اینا، این محبت دیگه، این نجات پیدا میکنم. باید ما که از شما چیزی نخواستیم، اونی هم خواستیم به سود شماست. حالا این هفتاش رو سیدن استاد بررسی کرد، شاید جهات دیگه هم قابل ارزیابی باشه. این به راه صبر و تقسیم برمیگرده که دو منطق ملاحظه فرمودید برای بررسی یک مطلب گاهی تجزیه میکنن. مثلا الان این پژوهشگری یا مثلا پژوهشگران پزشکی غیر پزشکی، اینا یک قده رو گرفتن مرتب تجزیه میکنن، تحلیل میکنن تا ببینن این بیماری چیه، یا برای ساختن چند چیز رو ترکیب میکنن تا یک معجونی به دست بیاد. این انهای تعلیمیه که تو منطق ملاحظه فرمودید گاهی تحلیل است، گاهی ترکیب است، گاهی تجزیه است، گاهی صبر و تقسیم است. همینه، یعنی روش منطقی همینطوره دیگه. قرآن در صبر و تقسیم میگه شما بهانه‌تون چیه؟ اگر اون مساوات منفی باشه که اون بیان الغیه که چون هر دو معدوم میشید فرق بین حق و باطل نیست، اگر مساوات مثبت باشه که در قیامت همونطوری که تو سوره کهف ادعا کردید که معاذ الله قیامت نیست، اگر ما هم در قیامت مثل دنیا هستیم، برهانتون چیه؟ یا عقلیست یا نقلیست یا تعهد خاص است یا اطلاع داشتن از اسرار غیبی است یا اینکه حکم به دست خود شماست، هیچ کدام از اینها نیست. یا اینکه نه اصلا میخواد زیر بار مسئولیت نرید. هم تسألهم اجرا فهم مغرم مستنون، زیر بار سنگین میرید، اینم که نیست. خب مستحضرید، این هم تسألهم اجرا فهم مغرم مستنون در قرآن نیست، این اون حرف آخره به شما چرا دین را نمیپذیرید، مگر هزینه داره برای شما جز اینکه بهتر زندگی کردن را به شما یاد میداد دیگر. فرمود به اینکه ان للتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. این مساوات منفی باطل، مساوات مثبت هم باطل. مساوات منفی را اون قسمت هایی که می گفتن قیامتی نیست ابطال کردن، مساوات مثبت را با 6-7 دلیل یا کمتر و بیشتر از راه صبر و تقصی ابطال میکنن. ام لکم کتابون فیه تدرسون، که در سوره مبارکه احقاف اونجا فهمون بالاخره دلیل یا باید عقلی باشد یا نقلی دیگه، در سوره احقاف این بود: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم. برای یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی بیارید که شرک و نیت حق است، یا در اینجا هم دلیل بیارید به این که در قیامت شما هم با مسلمان ها و مسلمین یکسانید. این که بگید نه ما دلیل نداریم، نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی، اما یه پیمان خاص خصوصی با خدا و رهبران الهی داریم. خب سندیتون بر این پیمان چیه؟ ام لکم ایمان علینا مسیند کردین که در قامت شما مرفه باشی. ام لکم ایمان علینا بالغتون الیوم القیامه. یا نه اصلا کار به دست خود شماست. این لکم لما تحکمون، چون کار به دست شماست، خب هر جوری که خواستید صحنه قیام صحنه گردانی میکنید. این است، اینم که نیست. سلام، کی متولی این حرفه؟ کی مهددار این حرفه که در معاد این کارا رو بکنه؟ مسئول کیه؟ شریک داره، اون شریکش کیه؟ شاهد داره، اون شاهدش کیه؟ سلام ایهم به ذالک زعیم، مسئول کیه؟ ام لهم شرکا، در این کار که زمام قیامت به دست شما باشد شریک دارید یا شاهد دارید که حاکمیت اون صحنه به دست شماست مثل دنیا؟ یعتو به شرکاهم، شاهدها رو بیارید این کانو صادقین. بعد چون اون هفتمی یا اون پایانی با اینا خیلی فرق میکند، یکقدر فاصله انداخت. و اون عبر پایانی اینه که مگه ما خواستیم که بار سنگینی بر شما تحمیل بکنیم؟ خب اینا مستحضری در قبال ادله نیست. زاد با فاصله 2-3 آیه نقل بود. اما یوم یکشف عن ساق، کشف ساق کنایه از امر مهمی است. مثلا یک کسی بخواد کار خیلی مهم بکنه، آستین بالا زد، یعنی کار مهمی است. یا بخواد از جای عبور بکنه، از نهر عبور بکنه، میگه پارچه ها رو برمارید، پاشو مثلا برهنه کرد که مثلا از دودخانه ها و این داره. کشف ساق کنایه از ورود در کار مهم است. آستین بالا زدن کنایه از ورود در کار مهم است. همون روزی که قیامت کشف ساق می شود، یا اهل قیامت پارچه ها را بالا می زنن ببینن که چی در میاد، این کنایه از اهمیت اون مطلب است. یهم به ذالک زعیم ام لهم شرکاو فریعتو به شرکای منکانو صدقیم. یوم یکشف عن ساق، کشف ساق کنایه از پدید آمدن یه امر مهمی است. انسان بخواهد کار مهم انجام بده، میگن آستین بالا زد، یعنی کار خیلی مهم است. برای کار عادی که آستین بالا نمیزنن، برای عبور از یه جای عادی که کشف ساق نمیشه، پارچه برمیدن نمیشن، این کار در محاوره کنایه از کار بودن. اما در اون روز اینا به خضوع دعوت می شوند ولی نمی تونن، چون اون روز حرف و کار در اختیار عمل است. می بینید این که فرمود النوم اخ الموت، و درباره خوابم تعبیر شده است که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی الله یتوفى الانفس فی منامها. انسان که میخوابه میمیره، یکی از چیزایی که بشر در او کمتر کار کرد و کمتر موفق شد حقیقت خواب. واقعا اگه حقیقت خواب مشخص بشه، حقیقت موت هم مشخص میشه. یوم شفن ساقن و یدعون الى السجود، اونجا که جا برای تکلیف نیست، جای نماز و روز اینا نیست، دعوت میشود که خضوع کند در پیشگاه خدا، مقدورش نیست. چرا؟ چون تمام کارهای معاد در دست ملکات اوست، نه در دست او. هرچی که ملکات را میدن دیگر. اومد برهان مسئله این است که خاشعتن ابصارهم، حراسناکن، ترهقهم ذلتون، اینا که عزیز بی جهت بودن ذلیل با جهتن، مستحضری دیگه، ممکن نیست کسی، عزتش هم دروغ، ذلتش هم دروغ. اونا که وقتی سفارش میکنید، امر معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، اذا قیل له اتق الله اخذت حل از این، آقای عزیز بی جهت امر معروف شما، نهی از منکر شما رو گوش نمیده. فرمود اخذت حل عزتو بل اسم، یعنی این عزیز بی جهت. اگر عزت بی جهت بود، ذلت با جهت دیگه نمیشه که عزتم بی جهت، ذلتم بی جهت. و در قیامت اون چه که حق است ظاهر میشود، لذا در قیامت این ذلیل محشور میشود، ترحق هم ذلت. همین هایی که اداغی الله و تقلله اخذت هل عزتو بل اسم، یعنی این عزیز بی جهت دیگه. اگر عزیزی بی جهت بود، ذلیل با جهت است و ذلت با جهت در قیامت ظهور میکند دیگر. همون ترهق و هم ذلت. چرا؟ برای اینکه وقت کان و یدعون الى سجود و هم سالمون در دنیا به خضوع سجود، معنی مطلق، هم در نماز هم در غیر نماز خاضع دستورهای الهی باشید، اینا امتناع میکردن. اینا که امتناع میکردن، اخذت حال عزت و بالاسم بودن دیگر. چون عزت اینها کاذب است، ذلت اینها صادق است، و یوم القیامه که روز حق و صدق است، ذلت اینها ظاهر میشود. اعاذنا الله من شرور انفسنا. ای فراتر
بلستان خوبم، برکرانه نور و تفسیر آیات 34 تا 43 سوره مبارکه قلم رو شنیدیم از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی. امیدوارم که مورد علاقت و توجه خوبان شما خوبان واقع شده باشه. دوستان خوبم، شبها و روزهای واپسین و آخرین پر خیر و برکت ماه مبارک رمضان رو میگذرونیم. امیدوارم که دعاها و راز و نیاز شما به درگاه معبود بی نیاز مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. اما آرام آرام به ساعت 22 داریم نزدیک میشیم و از پخش شبکه رادیوی معارف میخوایم به اتفاق زمزمه کنیم دعای روح بخش افتتاح رو با نوای برادر عزیز حاج منصور عرضی.
اللهم انی افتت الصلاه بحمدك وانت مسدد للثواب بمنك وايقنت انك انت ارحم الراحمين يقين درت ارحم الراحمين في موضع عبر الرحمن اگه تنهایی افکاری نمی کنی با رحمت کار میشه دوتایی کنار هم و اشد المعاقبین فی في موزع النكال والنغمة وأعظم المتجبرين في موزع الكبرياء والعظمة. اللهم أزنت لي في دعائك ومسألتك. خدایا من میخواستم مثل بقیه راحت بخوابم، اما تو اجازه دادی من بیام ناله بزنم، سوال کنم، گدایی کنم، مسئلت بخوام. تو اذنم دادی به اذن الله و اذن رسوله و لعنت المسیح. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدهتي.
به به به، همه تون شدید دا. بشنو ای خدای بزرگ، ای شنوا یا سمیع و مدحتی، منم امشب مداح تو هم.
و عجب یا رحیم و دعوتی، دعوتم و اجابت کن و عقل یا غفور و افرادی. لغزشم و بگذر فکم یا الهی من کربت قد فرجتها و هموم قد کشفتها، چندوها برطرف کردی، چه گرفتاریامو جلشو باز کردی و اثرت قد اقلتام و رحمت قد نگرشان و الغت بلا قد فجکدام. این زنجیرهایی که خودم با دست خودم به پا بستم، هی با این رفیق شدم، با اون رفیق شدم، همینطوری همه رو باز گردی، گفتی تو بدبختی نمیدونی، من خودم کمکت میکنم، بیای در خونه من. الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبتم ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مزاد له في منك ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، والله من تريد